أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بررسی فرمایشاتی بود که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در بحث روش تفسیری قرآن بیان فرمودن. ایشان روش تفسیر قرآن به قرآن رو می فرماین و میگن در فهم قرآن ما اصلا به غیر قرآن نیاز به رجوع نداریم، بلکه نباید رجوع کنیم. چرا؟ چون گفتن قرآن، من فسر القرآن برأیه، برأیه یعنی به غیر قرآن، و غیر قرآن اگر مراجعه کنیم معناش اینه که ما تفسیر به رأی کردیم. ایشان میگن بل الاضافت فی قولهی برأیه فلا یکفی ما یتحصل من آیت واحده به اعمال القواعد المقررت فی العلوم المربوطه. این چیزی که آدم بره فقط سراغ یک آیه و قواعدی که مربوط به این علوم هست به کار بگیره، قواعد صرف و نحو و ادبیات و اینها که علومی که مربوطن در انکشاف معنای مراد از آیه دون ان یتعاهد جمیع الآیات. میدونید ایشون بله بله حالا عبارت رو بعد عرض میکنم. ایشان میفرماین که این یعنی در انکشاف معنای مراد از آیه دون ان یتعاهد جمیع الآیات، دنبال این که همه آیات مرتبط رو جمع کنه و بررسی کنه نمیره، یک آیه رو میبینه ببین آیه اخذ میکنه. ایشون میفرماین دون ان یتعاهد جمیع الآیات المناسبت لها که مناسب با این آیه هستن و یجتهد فی تدبر فیها و فقط اجتهاد کنه در و اجتهاد کنه در تدبر در همه. اگر قرار فقط اکتفا کنه به تدبر در یک آیه و به آیاتی که مشابه این هستن مراجعه نکنه و در همه تدبر نکنه میشه تفسیر به رأی. تفسیر به رأی منهی اینه که یک آیه رو بگیره، اما اگر همه آیات موجوده که مرتبط هستن بگیره و از دل اونها یه معنای رو استنتاج کنه، این دیگه تفسیر به رأی بگید نیست. بعد ایشون میگه مگر نخوندید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی قرآن خودش داره میگه که شما برای فهم هر آیه به مجموعه نگاه کنید، مجموعه آیاتی که مرتبط با او هستن، و الا اگر این گونه نگاه نکنید و نگاه مجموعی نداشتیم اصلا دیگه مشاهده اختلاف کثیر معنا نداشت. متوجه میشید؟ در حالی که نه، گفتم اگر اینو قرآن از غیر خدا بود اختلاف بود، پس معلوم میشه آیات دیگری هم که مرتبط با این هستن وجود دارن و با هم متلائمن، با هم متخالف بگید نیستن. از مجموعه این آیات ما یک معنای جامعی را استنتاج میکنیم. روشن آقایون؟ خب من فامیل شریف شما رو یادم رفت. آقای علم. خب ما عرض میکنیم ببینید بله در ایشون بعد اینو میگن، تعبیر رو عبارت رو هم بیارم. بله تفسیر المیزان جلد 3 صفحه 76 آیه 82 سوره نساء دقت کنید. بل الاضافه فی قوله برأیه تفید معنی الاختصاص والانفراد والاستقلال به ان یستقل المفسر فی تفسیر القرآن بما عنده من الاسباب فی فهم الكلام العربی دون ان یتعاهد جمیع آیات. پیدا کردید آیه صائمی؟ خب بعد خب ایشان اینو فرمودن ما تفسیر برأی رو قبلا چون مفصل بیان کردیم دیگه ما بیشتر از این متعرضش نمیشیم. به نظر ما تفسیر برأی یعنی این که انسان به آیات متناظر و به روایات موجود و به اعمال قواعدی که استظهار میشود کرد معنای آیه را به اینها عمل نکنه، بلکه بره اون رأیی که نظر خودش بهش تعلق گرفته به هر دلیلی آیه ها رو تفسیر کنه به اون رأی حمل کردن. اینا رو قبلا ما ادلهشو گفتیم دیگه، لذا اینجا تکرار نمی کنیم. بعد ایشان در ادامه می فرماین والمحصل ان المنهی عن انما هو الاستقلال فی تفسیر القرآن و اعتماد المفسر على نفسه من غیر رجوع الى غیره. باید رجوع به غیر بگید بفرمایید داشته باشد و اون غیر و هاذا الغیر اما هو الکتاب او السنه یا کتاب یا سنت و کونه هی السنه ینافی القرآن. اگر قرار باشه اون غیر سنت باشه این منافات با قرآن داره و منافات با خود سنتی که امر شدیم به رجوع به سنت و امر میکنه به رجوع به سنت و عرض اخبار بر قرآن. فلا یبقى للرجوع الیه والاستعداد من فی تفسیر القرآن الا نفس القرآن. خب ایشون میگن که اون غیر اگر کتابه که خوب خوبه، همون میشه مدعای ما. اگر سنت باشه این خودش هم با قرآن منافات داره هم با سنت. با قرآن منافات داره چرا؟ آره با قرآن منافات داره چرا؟ چون قرآن درش اختلاف نیست، افلا یتدبرون القرآن و امثال اینها. با سنت هم منافات داره چون سنت گفته که منو اگر حجت بودم باید به چی اخذ کنی؟ زمانی که موافق با قرآن باشم. خب پس ملاک خود قرآن شد دیگه. ما عرض میکنیم اگر اینه، پس این همه روایاتی که معصومین علیهم السلام آمدن و توضیح دادن آیات قرآن را، اونا چی میشه؟ کار لغو انجام دادن الیاذ بالله. بله؟ دو، چطوری شد شما این روایاتی که میگن برای فهم قرآن به خود، برای صحت روایات به قرآن مراجعه کنید؟ خب چرا این روایات شما حجت قرار دادید؟ شما مگر نمیگید ملاک خود قرآن دیگه؟ خب این روایاتی که میگن برای فهم درستی یا نادرستی روایات به قرآن مراجعه کنید، قرآن کجاش گفته که برای فهم درستی یا نادرستی قرآن به روایات مراجعه کنید؟ معذرت میخوام، برای فهم درستی یا نادرستی روایت به قرآن مراجعه کنید؟ خب این مفاد رو که قرآن بیان نکرده. خب پس بچه به این روایات اخذ میکنید؟ ممکنه ایشون بگن که ما اون چرا که قرآن آورده او را میگیریم در معنایی که وارد شده. خب ما عرض میکنیم خیلی از این معانی در روایات وارد شده. این معانی که در روایات وارد شده ائمه میدونستن طبق بیان شما که فقط باید معانی آیات رو از کجا گرفت؟ از خود آیات. خب ائمه علیهم السلام این همه روایت که بیان کردن که بعضیش فقط گفتن لمکان الباء و امثال اینها، آیا همه این روایت ها رو باید بذاریم کنار؟ خب
وحی اصلی میکنه تشخیص به شما که میشه
خب بعد پیغمبر مگه تبیین نکردن برای ما؟ مگه اهل بیت این همه تبیین نکردن؟ اهل بیت پس خودشون باید برای خودشون نگه می‌داشتن. این که این همه معانی آیات رو تبیین کردن این برای چی بوده؟ و بعدم حالا احسنتم آیه علوی، حالا که بالاخره تبیین کردن که آیا حالا هم باز به این روایات اخذ نکنیم در مقام استظهار از آیات؟ نه دیگه، ایشون میگن نه، نه میگن نه، تصریح میکنن، میگن فقط باید معانی آیات رو از خود قرآن فهمید. متوجه عرض من هستید؟ تصریح میکنن در جلد 3 صفحه 83 میگن اصلا روایات ضرب القرآن بعضیهی به بعض، این که قرآن رو بعضیهی به بعض بزنیم در مقابل تصدیق بعض القرآن به بعضه. دقت کنید، ایشون میگن اگر دقت کنید روایاتی آمدن گفتن ضرب القرآن بعضیهی به بعض غلطه، درستش چیه؟ تصدیق بعض القرآن به بعض. آیا واقعا این مقابلش که تصدیق بعض القرآن به بعض باشه؟ نه دیگه، ضرب القرآن بعضی به بعض یعنی فقط در فهم قرآن سراغ چی برید آقایون؟ قرآن. چون شما علم به مجموعه ندارید، انما یعرف القرآن من خوطب به، ما کسانی هستیم که علم به همه امور و شؤون قرآن داریم، ظاهرش رو میدانیم، باطنش رو میدانیم و الی آخر. شما اگر بخواید فقط به قرآن بیاید بعضی از آیات رو به بعض دیگر بزنید و بخواید بفهمید، شما نمیتونید کار رو بکنید. اتفاقا لقائل ان یقول که نهی از ضرب قرآن بعضی به بعض، یعنی همین کاری که شما دارید میفرمایید رو نفی میکنه، که این که بخوای همش قرآن رو به آیات دیگر رو به این آیه اون رو به اون یکی بزنیم، آیه نهی کرده، روایات نهی کرده. خب معنای زر که بتونیم خب بله، خیلی از آیات متشابه رو توش گیر میکنیم. لازمه فرمایش ایشان اینه که میشه گفت که اصلا دیگه آیه متشابهی نخواهیم داشت، چون هر آیه ای رو میتونیم با آیات دیگه چکار کنیم؟ استفاده کنیم. بعد معنای ضرب القرآن بعضیهی به بعض یعنی خلط بین آیات از حیث مقامات معنا و اخلال به ترتیب مقاصد آیات قرآن، مثل این که محکم را متشابه فرض کنه و بالعکس. پس ایشون داره میگه و مراد از تفسیر به رأی و ضرب القرآن بعضیهی به بعض یک معنای واحد داره، یعنی اینجا شو دقت کنین، تفسیر به رأی و ضرب القرآن بعضیهی به بعض یک معنا داره، الاستمداد فی تفسیر القرآن بغیر قرآن. آیا واقعا روایات تفسیر به رأی اینو میگه؟ من از ایشان سوال میکنم، اگر من در تفسیر این آیه مراجعه کردم به روایت امام صادق علیه السلام، این مصداق تفسیر به رأی آقایون؟ نه دیگه. در حالی که این بزرگوار در صفحه 83 تصریح میکنن، میگن مراد از تفسیر به رأی و ضرب قرآن بعضیهی به بعض، این دوتا یه معنا دارن هر دو، و هر دو منهیان دیگه.
ضرب قرآن بعضیهی به بعض چطور؟
یعنی باید یعنی بعد ایشون میگن ضرب قرآن بعضی به بعض مقابل تصدیق القرآن بعض راه است. پس اگر بخوایم ضرب قرآن بعضی به بعض نکنیم، معناش اینه که خود قرآن رو مصدق قرآن قرار بدیم. بنده عرض میکنم واقعا ضرب قرآن بعضی به بعض مقابل تصدیق قرآن بعضی به بعضه؟ نه، ضرب قرآن بعضی به بعض یعنی این که فقط بیای سراغ آیات، ای آیه رو با او آیه معنا کنی، بگی همه شو ای کار رو کنیم دیگه، به غیر آیات که روایات حجت در ما نحن و فی باشه و حجیتشون ثابت شده مراجعه نکنیم. روشن بزرگواران چی عرض میکنم؟ لذا این فرمایش بعدیشون هم خیلی عجیبه، میگن هم تفسیر به رأی و هم ضرب القرآن بعضیه به بعض یه معنا دارن. اون معناشون چیه؟ الاستمداد فی تفسیر القرآن به غیره.
خود ایشون
نسبت
تفسیر عزیزان
نه، بعد من عرض میکنم، میگم اولا از کجا معلوم که خود مفسر مثل شمای مرحوم علامه جای محکم و متشابه رو اشتباهی تصور نکرده باشید؟ از کجا معلوم؟ یک. دو، اعجب واقعا من ذالک اینه که ایشون میگن این استمداد فی تفسیر القرآن به غیره، این غیر قرآن تمام روایات شامل میشه یا نه؟ بله؟ بله دیگه. خب معناش اینه که من به فهم و برداشت خودم در سنجش بین آیات اکتفا میتوانم بکنم، اما روایات هیچ فائده ای در این جهت ندارن، حتی اکثر میشن مؤید، یا در اون موارد تقییدهای احکامی و روایات آنچنانی. بعد ایشون باز میفرمایند، بعد حالا سوال، آیا فهم من مفسر که فقط به فهم خودم اکتفا کنم احتمال نداره که اون روایات ضرب القرآن بعضهی به بعض شامل اینا بشه؟ اصلا غیره فهم من مفسر رو به تنهایی اینا شامل نمیشه؟ مگه فهم من عین قرآن است؟ دقت کنید چی دارم میگم. ایشون میگن بله، الاستمداد فی تفسیر القرآن به غیر قرآن. من عرض میکنم خب فهم من که ای آیه رو برای او آیه میگیرم که توضیح میده اون آیه رو و الی آخر، خود این استمداد به غیر قرآن نیست؟ غیر یک کلمه بعد، غیر قرآن، فهم من غیر قرآنه یا قرآنه؟ غیر قرآنه. ای پس شما یا آیه حسینی شدی اخباری، کل روایات گذاشتی که کل به اصطلاح آیات و اینها رو میگی حجت نیست ظهورش؟ ابدا اینو نمیگیم، میگیم ما اول برو سراغ روایاتی که ظواهر قرآن رو برای ما بیان میکنه و مراد از معنا رو، در جاهایی که روایت به فرض نبود اونجا باز اگر استظهار کردی حجته. حالا بفرمایید. نه ترجمه نمیگه ایشون، همینی که عرض کردم میگه. بعد ایشون میگه، میگه فان قلت، میفرماین اگر گفتید قرآن برای فهم مردم نازل شده، هازا بیان للناس، اما مبینش کیه؟ پیغمبر اکرمه. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیهم. درسته که قرآن برای فهم مردم نازل شده، ولی هر چیزی که برای فهم نازل شده معناش این نیست که تمام مفادش را همه میفهمن، بلکه پیغمبر باید تبیین کنن. ایشان برای صحابه گفته، صحابه به تابعین رسوندن، پس هرچی اینها بگن میشه بیان نبوی. دقت کنید ظرافت در این فرمایش ایشان رو بنده عرض میکنم. بعد ها ایشون بعد میگن که قلتو، اگر اینو بگی آیاتی که همه رو به تدبر در قرآن دعوت میکنن دلیل است که میتوان به آیات و فهم معانی آنها رسید، یعنی نیازی به فرمایش پیغمبر هم حتی نداریم. پس لتبین للناس ما نزل علیهم چیه؟ هیچی، پیغمبر یک مبینن، یک مبینن ما خودمون برای خودمون میشیم، ما هم میتوانیم معنای آیات رو بفهمیم. واقعا اینو قبول میشه کرد؟ چرا؟ بعدم ما مگر گفتیم که هرچی صحابه و تابعین بگن ملاک ماست؟ ما اصلا ملاکمون این نیست. ما میگیم اون چیزایی که دسته های صحابه و تابعین و بعدی ها رسوندن به ما و سند هم درسته، اونها رو نقل کی میدونیم؟ نقل پیغمبر اکرم. اینا حاکی از سنتن دیگه، حاکی از فرمایش پیغمبر اکرمن، برای چی اینا رو قبول نکنیم؟ بعدم آیاتی که همه را امر به تدبر در قرآن میکنن دلیله که میشه به فهم آیات و معانی اونها به همش رسید. اگر دلیل بود پس این که میگن کلی متشابهات مواظب باشید ضرب قرآن بعضیه به بعض نکنید و امثال اینها، اینا چی میشه؟ به اضافه ایشون میگن خب حالا اینجا دقت کنید، آیه در مقام تحدیه و معنا نداره که ارجاع در فهم معانی آیات به چی کنه به صحابه و تلامذه ایشان حتی بیان النبی. دقت کنید بزرگواران، ایشون میگن آیه در مقام تحدیه، وقتی در مقام تحدیه بعد معنا داره بگه معانی آیات رو اگه خواستید بفهمید برید سراغ صحابه و تلامذه‌شون، و از همه بالاتر میگه حتی بیان النبی رو هم نمیخواد برید سراغش. چرا؟ چون اونچه پیامبر بیان کرده یا بگید معنایی است که موافق با ظاهر قرآنه، پس لفظ مؤدی به او بوده لفظ قرآن ولو بعد از تدبر. روشنه؟ یا هم با ظاهر قرآن موافق نبوده پس تحدی قرآن معنا نداره دیگه، حجت با او تمام نمیشه و هو ظاهر، در حالی که این آیه چیه؟ ظاهره. خب بالاخره ایشون میخواد بگه که اگر با ظاهر کلام موافق نباشه میذاریمش کنار، و قرآن هم داره تحدی میکنه دیگه، میگه اگر از غیر خدا بود لوجد و فیه اختلافا کثیرا. ما این حتی بیان نبی ایشان رو درش گیر کردیم که چطوره که میگید آیه چون در مقام تحدیه، بعد میگه در ارجاع فهم معانی آیات به صحابه ندیم، به تلامذه‌شون ندیم، حتی به بیان نبی هم نکنیم. بله دیگه، عملا این گونه میشود. بعدم ما سوال میکنیم قرآن که تحدی کرده مگه قراره در تمام قرآن تحدی باشه؟ سر تا سر قرآن رو، یعنی قرآن میخواد تحدی کنه اینو میخواد بگه؟ اینم یه نکته. نکته بعد جان، نه نه لازم اختلاف ندارن با هم، ولی آیا معناه موافقش هم میفهمیم؟ میدونید چی دارم عرض میکنم؟ نمیتونید جایی پیدا کنید که استظهار از یک آیه با استظهار از آیه دیگه مخالفت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اولا بتونی این آیه رو معنای ظاهرش رو بفهمی، ثانیا بتونی او آیه رو معنای ظاهرش رو بفهمی، ثالثا بفهمی که این دوتا معنای ظاهری با هم دیگه چی دارن؟ منافات دارن. بله اینجوری نیست در قرآن، اما آیا هر آیه ای که دارد میتوانی استظهار کنی معنایش را؟ بیرو نفهمونده عرض من اینه. بعد ایشون در المیزان جلد 3 صفحه 84 میفرماین تفاصیل احکام رو باید از پیغمبر گرفت. ما به ایشون میگیم دقت کنید آیه صائمی، ما به ایشون عرض میکنیم شما مگه نمیگید خود استظهار آیات ملاکه؟ میگن چرا؟ میگیم خب مگر نگفتن که انا انزلنا الیک ذکر ل تبین للناس ما نزل الیهم؟ مگه همه قرآن نزل الناس نیست؟ بله دیگه، شاهدش هم اینه که شما میگید آدم اگر دقت کنه و یه مقدار مقدمات رو یاد داشته باشه میفهمه. خب بعد لتبین للناس ما نزل الیهم چی میشه؟ چرا فقط اختصاصش میدید به مقیدات و مخصصات احکامی و اینها؟ روشنه؟ خب ایشون میگن بله، اینی که گفته ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو، یعنی اون تفاصیل احکام. ما میگیم آیه ای اطلاق نداره؟ مگر یکی از ما آتاکم الرسول ها معانی همین آیات نیست؟ بله آقایون، شما چرا اختصاص میدید ما آتاکم الرسول رو به تفاصیل احکام؟ دقت کنید، تقاضا میکنم با من باشید. ایشون میگن تفاصیل احکام رو ما باید از پیغمبر بگیریم چون ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو. مگر آتا و نها فقط تفاصیل احکامه؟ آیا شما که میگید معانی آیات رو میفهمیم، انصافا اگه ای باشه مباحث عقیدتی و اینا رو دیگه لازم نیست ما از پیغمبر بگیریم یا نه؟ آیا یکی از مصادیق ما آتاکم الرسول ولایت امیر مؤمنان و خلافت بعد از پیغمبر برای امیر مؤمنان نیست؟ یقینا هست، به اطلاقش یا بگو به عمومش شامل همه اونها میشه. و پس اینجوری باشه دیگه اونها رو هم لازم نیست بگیریم دیگه. بعدم کجای قرآن تصریح کرده که خلیفه امیر مؤمنان علیه السلامه؟ مثلشو میخوام بگم. حالا ممکنه ایشون بگن آیه 55 سوره مائده، بعد میگیم این آیه 55 سوره مائده مگر یکی بریم شأن نزولش چی؟ یک تبعید مسافت هایی. خب بعد میگن پس یکی تفاصیل احکام و تفاصیل قصص معاد و اینها. حقیر عرض میکنم، آره همین رو میخوام عرض کنم، آفرین، میخوام عرض کنم به نظر ما این اطلاق و عموم داره ما آتاکم الرسول. هیچ. به اضافه اگر خصوصیات معاد و اینها هست و بعد معاد جسمانی که روایات گفتن چی میشه؟ شما معاد جسمانی رو قائلید به تمام معنا کلمه یا نه؟ نکته بعدی، نه همینو میگم دیگه، بله دیگه، خب بله دیگه. و حالی که مگه تفاصیل معاد و خصوصیات معاد نیست؟ مگه دیگه بگید با حکم عقل قطعی فطری مخالفت داره؟ که به نظر ما مخالفت نداره و کلامش موکول الی محله. نکته بعد ایشون میفرمایند که این بله، بعد میفرمایند که شأن پیغمبر اکرم فقط تعلیمه. تعلیم به چیه؟ به اینه که تسهیل طریق و تقریب مقصد کنه، و الا خود آدمم بعد از تعلیم خودش میفهمه که این درسته. یعنی اگر من میخواستم من مفسر برم، یه مقداری تبعید مسافت میشد، یه مقدار کار برام صعب میشد. حالا که قرآن میگه برید سراغ پیغمبر، حد اکثر پیغمبر اکرم چیکار میکنن؟ کیفیت وصول رو آسان و مسافت رو قریب میکنن. آیا لتبین للناس ما نزل الیهم، شما ازش اینو میفهمید که حد اکثر شما بیا تقلیل مسافت کن و تسهیل طریق کن؟ یا نه، تبیین شما موضوعیت داره. مردم که نمیفهمن همشو، مهن ام الکتاب و اخر متشابهات و امثال اینها رو چه کار باید کرد؟ آیا از این روایت، از این آیه لتبین للناس شما میفهمید یعنی که فقط بیان شما فایدهش تقریب مسافته، فایدهش تسهیل طریقه، این واقعا؟ یا نه نیازمندی به بیان شماست؟ بله دیگه. بعد ایشون میگن و تعلیم انما هست هو هدایت المعلم، اونم معلم خبیر، ذهن المتعلم و ارشاده الى ما یصعب علیه العلم به و الحصول علی لا ما یمتنع فهمه من غیر تعلیم. میگن تعلیم یعنی اینکه هدایت کنه یک معلم آگاه ذهن متعلم رو و ارشادش کنه به اونچه که علم برش سخته. خب اینجوری که شما میگید، که میگید نیاز به غیر قرآن نداریم، پس اصلا همین نقشم برای پیغمبر لازم نیست، برای لااقل مفسرین. پس او اناسم یعنی که برای توده مردم بی سواد حد اکثر پیغمبر توضیح میدن، اما با سوادها خودشون میرن و یاد میگیرن دیگه. اینه واقعا. بنده عرض میکنم حتی در مقام تعلیمم که باشن، پس باید اول بریم سراغ معلم دیگه. مگه نمیگید که تعلیمه که بفهمن بعد از تعلیم کار براشون آسان بشه، دور طولانی نزنن و الی آخر. و بنده عرض میکنم اگر مقام مقام تعلیمه و او معلمه و میتونه تقریب مسافت کنه و میتونه تسهیل طریق استنباط کنه، آیا عقل نمیگه اول باید سراغ ای رفت؟ من اینجوری بگم، یک دو تا درس رو میگذارن جلوی ما، یک درس یک معلمی دارد که تبعید مسافت رو میذاره کنار، تقریب میکنه، کیفیت فهم مطلب رو کاملا برای انسان آسان میکنه، یک معلم دیگه یه مست گذاشته اینجا در دربسته رفته کنار نشسته تماشا میکنه. عقل به ما چی میگه؟ میگه سراغ معلمه برو یا نرو. اصلا با فرض همین تقریب مسافت و تسهیل طریق، عقل میگه اگر اول رفتی سراغ این معلم کار بدی کردی یا کار بهتری کردی؟ و کار ما که میگیم کار درست، اما لااقل در مبانی شما آیا کار بهتر این نیست؟ زودتر به مقصد رسیدن بهتره یا دیرتر رسیدن؟ طریق رسیدن به مقصد برای انسان تسهیل بشه بهتره یا دائم توی چاله چوله ها و دره ها و این ها بیفته یا از مسیرهای بسیار خطرناک رد بشه؟ بله. بعد میگن و هازا هو الذی، این هازا هو الذیشون که خیلی عجیبه، میگن پیغمبر به مردم چیزی تعلیم میدن که خود قرآن او رو میرسوند. چرا؟ لأنه یبین لهم، پیغمبر، معانیه که لا طریق الى فهمها من کتاب الله فإن ذلك لا ينطبق البته علا مثل قولی تعالی کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی لقوم یعلمون. ایشون میگن این فصلت آیاتو یعنی تفصیل آیاتش آمده، لسان عربی مبینم بگید هست، اینو میگن. به اضافه اون روایات متواتره ای که سفارش کردن به تمسک به قرآن و الی آخر. پس معناش اینه که پیغمبر هر چی میگن استفادهش از کتاب قرآن ممکنه. ولو توقف ذالک علا بیان النبی کان من الدور الباطل، که شما اشاره کردید. یعنی دیگه ما نیاز نداریم دیگه. ایشون میگن که اگر بگیم پیغمبر بیان میکنن معانی رو که نمیشه از خود قرآن بهش رسید، ای با کتابون فصلت آیاتو دیگه جور در نمیاد. سوال، یک فصلت آیاتو برای کی؟ آیا تمام آیاتش تفصیل داده شده؟ ممکنه شما بگید آیاتو ظهور در این جهت داره. خب اگر تفصیل، تفصیل برای کی؟ قرآن عربی لقوم یعلمون یعنی چی؟ لقوم یعلمون یعنی همه شو این قوم میفهمن؟ یا خب یکی از آیاتی هم که این قوم میفهمن در قرآن اینه که تبیین قرآن به وسیله کی باید باشه؟ پیغمبر. لسان عربی مبین، مبین روشن کننده و روشن، آیا روشن بودنش به اینه که فقط خودش روشن باشه؟ بله خودش روشنه. یکی از زمینهایی که خودش روشنه اینه که ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عن فانتهوا. پیغمبر میگن در امر معاد ای اعتقاد رو داشته باش، او اعتقاد رو نداشته باش. مثل شو میگم. پس میتونیم رها کنیم. بعد ایشون در صفحه 85 اینو عرض کردم و تمام شد. میگن که الا ان ما ورد به نقل من کلام الصحابه، اون معانی که صحابه گفتن، یک معقت نظر ان طرقه، اولا طرق این کلمات صحابه چیه، دو لا یخلو ان الاختلاف فی ما بین الصحابه انفسهم بل ان الاختلاف فی ما نقل الا واحد ان الواحد منهم الا ما يخف لا يخفى على المتتبع المتامل في اخبارهم. یعنی ایشون چی میگن؟ میگن یک، طریق ها اول کلامه، دو خود صحابه با هم دیگه اختلاف دارن در تفسیر آیات. سه، گاهی یکی که یکیشون هم نقل میکنه، گاهی کسی که متأمل در اخبار این آست میفهمه که این اشکال داره. خب بعد میگن اگر بگی یکی رو بگیریم خرق اجماع نکنیم، میگیم خود صحابه یک کار را نکردن که فقط یک معنا رو بگیرن، سلوک نداشتن به این شکل، پس چطور غیر باید به این صحابه رجوع کنه که خودشون با هم اختلاف داشتن؟ ما عرض میکنیم یک، کی گفته که همه کلمات صحابه حجته؟ ما که همچی حرفی نزدیم. دو، اون غیری که میایم و بهش مراجعه میکنیم و میگیم این در تفسیر به ما کمک میکنه و اختلاف نداره، کلام معصوم علیه السلامه. سه، خب صحابه عدول اگر نقل کنن و به اهل بیت اسناد بدن، دیگه اختلافی وجود نداره در نقل صحابه. چهار، قوانین باب تعارض رو ما جاری میکنیم اینجا و به مشکلی دوچار نمیشیم. در اختلاف رو هم ما چکار میکنیم؟ حلش میکنیم. پنج، شما میگین همین که صحابه با هم اختلاف کردن پس معلوم میشه قول صحابه حجت؟ بگید نیست. ما میگیم خب خود شما مفسرین چی؟ خود شما مفسرینی که الان نشستین میگین بیام آیات و قرآن رو بعضیهی به بعض بزنیم، آیا در همین کار شما مفسرین با هم هیچ اختلافی ندارید؟ اگه قرار باشه آیات رو با آیات معنا کنید یا نه اختلاف الا ماشاءالله دارید؟ میتونن ادعا کنن اینو؟ که خود مفسرین اگه این کار رو بکنن دیگه اختلاف ندارن. ما میگیم به همون دلیلی که شما میگید اختلاف بین صحابه با همدیگر نشون میده که این ملاک نیست بلکه باید به خود قرآن مراجعه کرد، باز مفسرین الان حضرت علامه طباطبایی با یک مفسر دیگه اختلافی که داشتن، این دلیل نمیشه که پس نباید به قول این مفسرین اینها به قول خودشون لااقل خودشون اکتفا نکنن؟ بله دیگه، اونم باز هست. چرا ایشون ممکنه بگن من مراجعه میکنم برای خودم حجته؟ خب برای خودشون حجته، هر جور مصلحت میدونن، اما برای بقیه دیگه باز تفسیر حجت نخواهد بود. این تا صفحه 86 ولله الحمد.